هم آمده ایم و تا سریا ادامه خواهد داشت.
ممنونم از همراهیتون. ساعت 19 پخش شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها و برنامه روی موج گفتگو که تقدیم شما میکنیم. از ساعت 14:30 برنامه رو شروع کردیم و تا ساعت 22:10 شب این برنامه ادامه داره با بخش های مختلف که تقدیم حضور شریف و ارزشمند شما میشه در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، هنری، اجتماعی، سیاسی و مطالبی که برای شما از اهمیت خاصی برخورداره و سعی میکنیم که در جهت ارتقای آگاهی شما تلاش بکنیم. خیلی ممنونم به زنان و مردان مقاوم ایران زمین، درود میفرستیم. همه اونهایی که شنونده رادیو مقاومت هم هستند در این روزها که پخش میشه، از اول دی پخش رادیو مقاومت هم در واقع آغاز شده و دوستان عزیز همراه هستند. سپاسگزارم از این همه مهر و محبت.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
وقت بخیر همراهان عزیز، ایرانیان سربلند، خیلی ممنونم که همراهمون هستید. دوستان عزیز، در این لحظه مهمان محترم دیگری پشت خط ارتباطی دارم، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جواد عزیز، شب زیبای شما بخیر. اجازه میخوام خدمت مردم عزیز ایران بزرگ اسلامی هم عرض ادب و احترام داشته باشم.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خدا قوت میگیم به شما و ممنونم که کنار برنامه خودتون روی موج گفتگو هستید. زنده باشین. امیر، در خصوص رزمایش مشترکی که در آینده نزدیک پیش رو دارید با کشور آفریقا، توضیحاتی رو بفرمایید لطفاً.
خدمتتون عرض بکنم این رزمایش در واقع رزمایش کشورهای عضو بریکس هست.
بله،
این مفهومش اینه که هم ایران، چین، روسیه، برزیل، خدمت شما عرض کنم کشورهایی که عضو بریکس هستن همه توی این رزمایش شرکت میکنن. محل اجراش رو میزبان رو در واقع امسال آفریقای جنوبی چون پذیرفته، لذا همه داره میریم اونجا به اون سمت و خب الحمدلله الان ناوگروه 103 در مسیر هست و خدمت شما عرض بکنم حدود یک هفته 10 روز آینده اونجا مستقر خواهند بود و برنامه‌های رزمایشی که پیش بینی شده انشالله انجام میشه و این فرصت خیلی خوبی هم هست الحمدلله که توی اون ققیانوس عزیزان تمریناتی رو انجام میدن. در واقع رزمایش مرکب هست.
بله، راجب همین رزمایش مرکب دریایی که در واقع در چند سال اخیر با کشورهای چین و روسیه به میزبانی نیروی دریایی ارتش در سواحل جنوب کشور انجام میشه، هم حالا توضیحات مفصل تری رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ناوگروه 103 که در بریکس شرکت خواهد کرد مستظر این اولین در واقع رزمایش
بله.
نظامی است که برگزار میشه و خب این کشورها هم یک حوزه اقتصاد دریاشون رو همشون بهش توجه دارن و عمده تمریناتمون هم در همین بخش هست، بحث تامین امنیت دریانوردی برای خطوط کشتیرانی کشورها و گشت‌های مشترکی هم پیش بینی شده که انشالله انجام میشه.
بله.
در رزمایش سه جانبه که خب اگه مستحضر باشید ما از سال گذشته در واقع هر سه کشور به توافق رسیدیم که در واقع حضور کشورهای دیگر رو اجازه دادیم اتفاق بیفته.
بله.
و در سال گذشته شش کشور اضافه شدن. امسال پیشبینیمون هست که حداقل 12 کشور حضور پیدا خواهند کرد در رزمایش، البته بخشیشون به عنوان ناظر خواهند اومد. ما پارسال خب حضور کشورهای منطقه رو خیلی خوب داشتیم، مثل عربستان، امارات، خدمت شما عرض کنم که اومدن حضور، آذربایجان، قزاقستان، اینا همه اومدن به اصطلاح حضور پیدا کردن.
بله.
امسال الحمدلله خب کشورهای مثل اندونزی اینها هم اضافه شدن، حضور پیدا خواهند کرد. این رزمایش هم خب سطحش بالاتر رفته. قبلا ما تمریناتمون بیشتر در حوزه فقط عملیات دریایی بود، در بحث امداد و نجات و ایمنی شناورها، تامین ایمنی شناورها. الان خب سطحش بالاتر رفته، در واقع ما خودمون بهش میگیم تمرینات گرم، اون هم پیش بینی شده و اجرا میشه. نکته خوب قابل توجهش اینه که زبان مشترک رو پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بود، به نمایندگی ما ایجاد کردیم، در واقع کتابش رو نوشتیم و به عزیزان اهدا شده، بر اساس اون در واقع تمرینات انجام میشه که زبان مشترک است. و یه نقطه قوتی که داره اینه که یک عملیات رو واقعا به صورت مشترک و مرکب انجام میشه. مفهومش اینه که اگر مثلا در یک تمرینی فرض بفرمایید شش ملوان درگیر هستن، دو تاش ایرانی هست، دو تاش چینی هست، دو تا روس هست، بقیه که به اون سطح آمادگی برسن بعد اونها هم مزید میشن.
بله.
یعنی نکتهش اینجاست که اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن، درست زبان مادریشون متفاوت هست، اما این زبان مشترکی که ایجاد شده در حوزه عملیات‌های دریایی این قرابت رو خدا رو شکر ایجاد کرده و امسال هم انشالله پررنگتر برگزار خواهد شد.
بله. چگونه رزمایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای میتونن همکاری‌های دریایی کشورمون با دیگر کشورها رو تقویت بکنن و جایگاه ایران عزیز در عرصه بین‌المللی رو ارتقا بدن؟
خب مستظر هستید که همه این فعالیت‌ها، چون ما امروز در این رزمایش‌ها در ادامه‌اش یک گشت دریایی مشترک هم برگزار می‌کنیم به صورت مرکب. خب این که یک حوزه دیپلماسی رو هم به خودش اختصاص میده.
بله.
در حوزه دیپلماسی اینجا چند تا در واقع محور همزمان انجام میشه، یعنی یک دید و بازدید هست، یک نمایش پرچم هست، یک نمایش قدرت هست، یک نمایش ظرفیت‌های دفاعی هست، یک نمایش در واقع توان به اصطلاح فرهنگی هست و همه این حوزه ها ارائه میشه. خب وقتی که یک نگان نظامی وارد بندر شما کشوری میشه از یک کشور دیگری، این پیام داره برای تمام اون مردم اون کشور، به ویژه اونهایی که در حوزه اقتصاد کار میکنن.
بله.
که خب بس وقتی نظامی ما با هم دیگه کار مشترک انجام میدیم، پس در حوزه اقتصاد هم میتونیم ورود بکنیم، با اطمینان خاطر بیشتری میان ورود میکنن. در کنار اون حتی حوزه های گردشگری تقویت میشه.
بله.
چون ما در همین فرصت استفاده میکنیم، زحمت میدیم به عزیزانمون در وزارت ارشاد، ادارات مستقرشون توی استانها و شهرستانها و بنادر نمایشگاهی در واقع ایجاد میشه، تمام ایرانی با فرهنگ ایرانی بومی به اصطلاح اینا میخوان هدیه ببرن برای خانواده هاشون، خریدی داشته باشن، یادگاری از جمهوری اسلامی ایران ببرن، از اونجا خرید میکنن میبرن.
بله.
و خب اینها همه یک گفتمان سازی در واقع به طور غیر مستقیم تو حوزه های گردشگری، تمام حوزه هایی که به اقتصاد در واقع دریا محور منتهی میشه پوشش میده. خب اوجش هم عرصه بین المللیه که خب پرچممون کشور میاد وارد پرچم کشور شما میشه، برعکس ما وقتی میریم همین اتفاق میفته، پرچم جمهوری اسلامی ایران وارد اون کشور میشه، سطح تعاملات میره بالا، سطح گفتگوها میره بالا. اینجا چون دریا حوزش پیچیده است، عرصه های آموزشی مطرح میشه، حتی ساخت شناورها مطرح میشه، کار مشترک چه حالا در حوزه دفاعی چه غیر دفاعی، همه اینا طرح موضوع میشه و آورده هاش بسیار بسیار زیاد هستش. و سوای اون یک نقطه اتکایی برای اون نیروی نظامی هست. که اگه اومد مثلا در این منطقه قرار گرفت یا ما رفتیم مثلا تو اقیانوس اطلس قرار گرفتیم احیانا نیازمندی داشته باشیم، خب در اون بنادر به روی شناوره های ما باز هست و همرزمان ما میتونن ورود وارد بشن.
بله،
بلعکسش هم همینطوریه.
بله، پس به عبارتی به توسعه نیروی دریایی و بهبود امنیت دریایی هم کمک میکنه، درسته؟
قطعا اصلا شک نفرمایید، اصل موضوع همینجاست، یعنی
بله.
یک تجمع درست، البته نه اون تجمع منفی که بقیه دنبال میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، امیدوارم که تندرست باشید.
ممنونیم.
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، آرزوی توفیق روزافزون داریم برای همه نیروهای نظامی کشورمون. خیلی ممنونم، خدا حافظتون باشید.
بزرگوارید، خدا نگهدار،
یا علی مدد، خدا حافظ.
خدا حافظ.
صبح است در شام تار دنیا، ای سرزمین خورشید دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیباترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، خالی مباد این دشت از شور شه سواران، گلبانگ سر بلندان فریاد سر بداران، ای گریه تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، این مرز مهر و آیین خاک از سرشتش رست، بوی خوش نسیمت اردیبهشتش رست، ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش ترودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باغ فردا، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمان،
وقت بخیر همراهان عزیز، در این لحظه آوای واژه ها رو بشنوید.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب چگونه زمان را متوقف کنیم نوشته مت هیک زندگی مردی رو روایت میکنه که در 40 سالگی مونده، اما نه برای چند سال، بلکه برای قرنها. تام هازارد مردی با چهره جاودان و دلی خسته از زمان. اون بیش از 400 سال عمر کرده و به بیماری نادری مبتلایه که پیری رو به تعویق میندازه. این مرد برای پنهان موندن زیر سایه انجمنی مخفی به نام آلبرتوس زندگی میکنه و هر چند سال چهره و هویتی تازه برای خودش انتخاب میکنه. تام در سفری بین قرنها میفهمه زمان نه دشمن ماست و نه نجات دهنده ما، بلکه تنها یادآور اینه که زندگی باید زیسته بشه، هرچند کوتاه و هرچند گذرا. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
به اصرار هندریک آمده بودم، مثل همیشه کوتاه نیامده بود. هندریک آن طرف سخت روی لبه سنگی سپید رنگ نشسته بود، با پاهای برهنش آب را لمس می کرد. لیوان آب میوه خنک در دستش بود. لپتاپش را روی زانو گذاشته و انگشتهایش با دقت روی کیبورد می رقصیدند. چهرش آرام، اما ذهنش مثل همیشه در حال نقشه تازه بود. من ایستاده بودم. همان کت مشکی لعنتی تنم بود، همان که هیچ وقت با گرمای لس آنجلس جور نمی شد. گفتم هندریک، خستم، از همه چی خستم، از این بازی های مسخره، از خوبیت های تقلبی، از نگاه هایی که یادم نمی مونن. من دیگه این زندگی رو نمی خوام. سرش را بلند نکرد، فقط گفت دیگه چی می خوای؟ 40 سال زندگی میکنی، بعد یه هویت تازه، یه شغل تازه، یه کشور تازه گیرت میاد. تا کی میخوای ناسپاسی کنی؟ لبخند زدم، نه از روی خوشی، از روی دلزدگی. میخوام برم لندن، میخوام تو مدرسه درس بدم، میخوام معلم تاریخ شم. بالاخره سرش را بالا آورد. نگاهش سرد بود، همان نگاهی که وقتی چیزی بر خلاف برنامه‌اش پیش می‌رفت در چشم‌هایش می‌نشست.
اگر هنوز دنبال معنای زیستن می‌گردید، می‌تونید نسخه کامل کتاب چگونه زمان را متوقف کنیم رو از وبگاه و برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. شاید پاسخ شما هم در یکی از قرن‌هایی که تام زندگی می‌کرده پنهان شده باشه. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
ساعت 19 و 18 دقیقه هست. پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه روی موج گفتگو. امیدوارم که سلامت باشید. چاقی به عنوان یکی از معضلات همگیر جهان ناشی از کاهش فعالیت بدنی و رژیم غذایی نامناسبه و ارتباط مستقیم با بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، چربی خون و حتی برخی انواع سرطان داره. درمان مؤثر چاقی بدون اصلاح سبک زندگی، به ویژه رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی منظم امکان پذیر نیست. در همین خصوص مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی هستند، آقای دکتر مجید حسن قمی که نایب رئیس انجمن تغذیه ایران هستند. بله، من اصلاح میکنم اسمشون رو، آقای دکتر مجید حسن قمی نایب رئیس انجمن تغذیه ایران که الان روی خط ارتباطی هستن. من خدمتشون عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. راجب به مقدمه و توضیحی هم که بنده عرض کردم خدمت دوستان عزیز شنونده، با این اوصاف شما بفرمایید که چه عوامل اصلی باعث شیوع جهانی چاقی شده و چگونه سبک زندگی مدرن این روند رو تشدید کرده؟
بله، همونجوری که شما فرمودید دیگر در واقع قبل تا سالهای قبل، یعنی تا چند سال قبل، چاقی اصلا یه بیماری و یه موزل بله. در واقع زیاد در نظر گرفته نمیشد. اما حتی مثلا میشه گفت که توی آخرین مقاله که سال 2025 به در واقع چاپ رسیده، چاقی رو یه موزل میدونه که در واقع گریبانگیر جوامع بشری شده. و شاید همه مثلا شنوندگان عزیز شنیده باشن که ما یه بیماری داریم به اسم کبد چرب.
بله.
اما الان تعریف رو یه ذره بجلوتر بردن، یعنی در واقع گفتن مثلا ما میگیم که به کبد چرب میگیم فتی لیور، الان فتی لانگ، فتی ماسل، فتی هارد، یعنی در واقع چربی که دور ریه ها، دور عضلات و دور عضلات قلب رو میگیره، حتی مورد توجه پزشکان قرار گرفته و میبینن که اینا هر کدومش با یه موزلاتی برای افراد موزلاتی به وجود میره و افراد رو با یه موزلاتی درگیر میکنه. اگه بخوایم به عواملی که به وجود آورنده چاقیه اشاره بکنیم،
بله.
خب زندگی مدرنی که داریم، سبک زندگی مدرنمون، کاهش فعالیت بدنیمون و مشاغلی که پشت میز نشین هستن،
بله.
استفاده از خودرو، ابزارهای دیجیتال به جای تحرکای روزانه‌مون میتونه در واقع یک سوی قضیه باشه. از طرف دیگه مصرف غذاهای پرکالری و فست فود و نوشیدنی‌های شیرین مثل آب میوه‌های صنعتی و انواع نوشابه‌ها و غذاهای فرآوری شده، اینها یه قسمت دیگه، یعنی یه بال دیگه از بحثمونه. و یه قسمت دیگه‌اش رو میتونیم به کمبود خواب و استرس‌های مزمن و زندگی پرشتابی که تو شهرها هست توجه بدیم افراد رو، که اینها در واقع تعادل هورمونی رو به هم میزنه و همه اینا رو وقتی کنار هم میذاری، یعنی این مثلث رو میذاری کنار هم، باعث چاقی‌هایی میشه که شرایط بدنی و همینطور شرایط سلامتی افراد رو به چالش میکشه. و همینطور هم اگر در واقع سازمان‌های مسئول مراقب این موضوع نباشن،
بله.
بار بیماری‌ها رو اضافه میکنه، چون همونجوری که شعار همه هست اینکه پیشگیری مهمتر از درمانه، اگر الان حواسمون نباشه که در واقع به فکر پیشگیری از چاقی باشیم، مطمئنن تو آینده در واقع تخت روز اشغال بیمارستان هامون و هزینه هایی که باید برای درمان مشکلات و مزلات چاقی بدیم افزایش پیدا خواهد کرد.
بله آقای دکتر، در درمان چاقی نقش رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی منظم چگونه با همدیگه ترکیب میشه و کدوم یک اثر بیشتری در کاهش وزن داره؟
ببینید، اگه بخوام یه تعریف خیلی جامع بکنم، این تعریف خیلی کلیش اینه که این دوتا در واقع دوتا بال یک پرنده. اما اگه بخوام تاثیرشون رو بگیم، اینه که تقریبا میشه گفت که حدود 70-80% مربوط به نوع رژیم غذاییمون میشه و حدود 20-30% مربوط به فعالیت بدنیمون میشه. به همین خاطر هم هست که حتی مثلا افرادی که میرن ورزش میکنن، اگر رژیم غذاییشون رو رعایت نکنن و یا حتی ورزشهاشون ورزش سنگینی باشه که باعث بشه که بعد از ورزش بیان یه عالم غذا بخورن، این خودش براشون دردسر درست میکنه و اون ورزش علاوه بر این که باعث کاهش وزن میشه، شاید به دنبالش افزایش وزنم بیاد سراغ فرد و فرد بگه که خب حتی ورزشم کردم و این درست نشد.
بنابراین
اینجوری باید خیلی توجه بکنن افراد راجع به این که میرم ورزش میکنم به این معنا نیستش که میتونم هر چقدر که دلم خواست بعد از ورزش بخورم.
بله، حالا چون به ورزش اشاره کردید، ورزش های هوازی و قدرتی چه نقشی در کاهش وزن و حفظ سلامت قلبی، ریوی و عضلانی دارن و چگونه باید برنامه‌ریزی بشن؟
ببینیم، ما ورزش های هوازی، قدرتی و انعطاف پذیر رو باید بگیم که توی سلامت قلبی، ریوی و عضلانی خیلی مهمن و هر سه نوع ورزش تقریبا میشه گفت که مکمل همدیگه هستن.
بله.
یعنی ورزش های هوازی مثلا پیاده روی، دوچرخه سواری یا شنا بیشترین تاثیر رو توی در واقع چربی سوزی و سیستم تقویت قلب و ریه دارن. اما این در صورتیه که تمرینات قدرتی که باعث افزایش حجم عضلات و در واقع قدرت میشه
و از طرفی متابولیسم بدن رو بالا میبره باید مورد توجه قرار بگیرن. و بازم چیز دیگه‌ای که باید حتما در کنار اینها باشه اینه که تمرینات انعطاف پذیری مثل هم حرکات کششی مثلا ورزشی مثل یوگا یا اینکه ورزشایی که باعث میشن که دامنه حرکتی مفاصل بهبود پیدا بکنن، این باید خیلی مد نظر قرار بگیره. بنابراین اگه یه فرمول کلی در جواب جناب علی بخوام بدم اینه که ما باید ورزش حوازیمون مثلا حداقل 3 روز باشه در هفته، 3 تا 5 روز. تمرینات قدرتیمون مثلا 2 تا 3 روز باشه و تمرینات کششیمون هم میشه که در واقع به صورت منظم بعد از ورزشمون در واقع توی برنامه‌مون ابقا بشه که بهترین بهره رو یه ورزشکار از سیستم ورزشی که داره انجام میده داشته باشه.
بله. آقای دکتر دو تا نکته الان با توجه توضیحات جناب علی من احساس میکنم که باید بهش پرداخته بشه. این که خیلی ها فکر میکنن چون دارن ورزش میکنن دیگه الان هر چقدر پرخوری بکنند اون اصطلاحا میسوزه و سوخت و ساز اتفاق میفته، در حالی که این شکلی نیست و درصدی که شما برای تغذیه و پرخوری اشاره کردی خب خیلی بیشتر از تحرک و ورزش هست. و نکته دیگر اینه که وقتی فردی به وزن ایدئالش میرسه فکر میکنه که دیگه این چاقی بر نمیگرده و در واقع باز هم به همون عادات اشتباه خودش میره و پرخوری میکنه و شاید دیگه کم تحرکی داشته باشه و ورزش رو کنار بذاره. با این اوصاف فکر میکنید پس از رسیدن به وزن ایدال چه راهکارهایی برای حفظ وزن و جلوگیری از بازگشت چاقی وجود داره و اصلا اهمیت مشاوره پزشکی قبل از شروع فعالیت بدنی چیه؟
ببینید من فرمایش شما رو در واقع در ادامهش یه مثالی بزنم برای شنوندگان عزیز که در واقع بدونن که چه اتفاقی میفته که وقتی که یه نفر شروع میکنه به ناپرهیزی کردن. مثلا فرد میاد توی مطب به من میگه که من اصلا شام نمیخورم، مثلا یه کاسه میوه میخورم. خب هر میوهی که میخوره تقریبا به اندازه 5 تا قاشق برنج یه مثلا یه کف دست نونه و باعث یه کالری زیاد. یا مثلا فرض کنیم یه نفر یه دونه شیرنی تر میخوره، یه شیرنی خامه‌ای میخوره.
دقیقاً.
این میشه به اندازه 7 تا کف دست نون یا مثلا 35 تا قاشق قرخوری برنج. بنابراین ما اگر اینجوری در نظر بگیریم متهم اصلی نون و برنج نیستن، متهم اصلی بدخوریمون، ریزخاریمون و در واقع به حساب نیاوردن کالری هاییه که در واقع تو این میان وعده ها داریم ازشون بهره میگیریم برای اینکه یه جوری ذائقه‌مون رو احیا بکنیم. پس این چیزی که اتفاق میفته اینه که حتما باید به کالری های ورودی و در واقع انرژی ورودی توجه بشه. دومی مطلب اینه که به کیفیت غذاها باید توجه بشه، چرا که ما الان میبینیم هر کسی برای اینکه خودش رو سیر بکنه گاهی وقتی ما با دستگاه آنالیز بدن آنالیز میکنیم بدن فرد رو میبینیم حتی مثلا بی ام آیش هم خوبه، زیادم بی ام آیش مثلا خارج از عرف نیست.
آها.
ولی هیچی عضله نداره، یعنی عضله از بین رفته و بافت چربیه، یعنی اون حجمی که تو بدنش هست رو نگاه میکنیم میبینیم که بیشتر چربیه. در صورتی که اگه بخوام مثالی بزنم که باز ملموس باشه، ما میگیم که چربی ها مثل انباری خونمون هستن که هر وقت که سالی یه بار شاید بهشون سر بزنیم، و عضلاتمون مثل در واقع آشپزخونه خونمونه که هر روز و هر دقیقه شاید باش کار داشته
باشیم،
و عضلاتمونن که باعث میشن متابولیسممون بالا بره. و باز خیلی خوبه مثلا شما اشاره کردیم به مواردی که افرادی هستن که دیابتی هستن.
بله بله.
افراد دیابتی اگر مثلا ورزش بکنن یا در واقع فعالیت بدنی داشته باشن میتونیم بگیم که عضله تنها قسمتی از بدنه که اصلا احتیاجی به انسولین نداره.
بله.
یعنی واسه یه نفر که قندش بالاست اگه ورزش کنه کمک میکنه که قند وارد سیستم عضلانیش بشه و بسوزه و قند خونش پایین بیاره.
بله.
اما اگه بخوام کامل تر بگم در واقع اینه که اگه میخوام از بازگشت چاقی جلوگیری بکنیم اینه که یه همکاری یا در واقع یه مشاوره شاید مثلا 6 ماه یک بار، یک سال یک بار با یه متخصص در واقع تغذیه داشته باشیم که سبک زندگیمون رو در واقع اگر ممکنه با ایشون هماهنگ بکنیم و در واقع یه سبک زندگی سالم رو به عنوان یه عادت همیشگی در درش بیاریم. از طرفی فعالیت بدنی منظم، یعنی فعالیت بدنی و ورزش یه کار لوکس نیست که هر وقت وقت داشتیم ورزش بکنیم.
بله.
من همیشه مثال می‌زنم که ورزش کردن مثل حمام رفتنه.
بله.
مثل حمام رفتنمون یه روتینی داشته باشیم که یه الگویی باشه که بتونیم ورزش کنیم و فعالیت بدنی داشته باشیم.
بسیار.
از طرفی باز به اون چیز دیگه‌ای که باید خیلی مهمه اینه که استرسامون رو کنترل کنیم، خواب
بله.
کافی داشته باشیم. به طور منظم وزنمون رو پایش بکنیم. مثلا
بله.
شاید هفته یه بار، 10 روز یه بار وزن